生。
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در 25 اسفند ماه 1392 16 مارس 2014 میلادی در صبح یک شنبه بهاری با صبحانه با خبر به میهمانی بامدادی شما اومدیم. من رویا کریمی مرج در 90 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که 5 روز مانده تا بهار چنان بارانی است که در 4 استان کشور گزارش‌هایی از سیل و آب گرفتگی منتشر شده و در برخی از شهرها همه مقاطع تحصیلی تعطیل شدند. در نهوندان در خراسان جنوبی سیل جاری شده و بر اثر بارندگی محورهای ارتباطی 60 روستای استان کرمان مسدود و آب آشامیدنی 17 روستا قطع شده. همچنین بارش شدید باران باعث شده تا رودخانه‌های فصلی جنوب سیستان و بلوچستان هم طغیان کنند. به دلیل شدت باران و میزان زیاد بارندگی در بندرعباس و جزیره قشم هم تمامی مقاطع تحصیلی این دو شهر تعطیل شده. پیش بینی شده بارندگی‌ها تا پایان سال 92 همچنان ادامه پیدا کنه. امروز هم در کنار همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مهتاب وحیدی راد مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و مهرداد مسئول فنی برنامه متنوع پر از خبر، گزارش و تحلیل رو برای شما تدارک دید. مهتاب وحیدی را در استودیو است. ما رو در جریان جدیدترین خبرهای صبح امروز قرار بده. صبحت بخیر مهتاب.
صبحت هم بخیر رویا. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه‌پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه‌پرسی روز یکشنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در مسکو در اعتراض به اقدام‌های روسیه در شبه جزیره کریمه دست به تظاهرات زده و به سر دادن شعار پرداختند. همزمان شماری از حامیان روسیه نیز در شهر دونتسک در شرق اوکراین دست به تظاهرات زدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای دو روزه که از دوشنبه آغاز می‌شود با رهبران لهستان، استونی، لیتوانی و لتونی دیدار کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران در نخستین مسابقه از جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 8-0 بر تیم ملی ارمنستان پیروز شد و در دومین مسابقه خود تیم ملی ترکیه را نیز با نتیجه 7-1 شکست داد. رسول خادم سرمربیگری تیم ملی 8 نفره ایران را بر عهده دارد. درباره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا که در لس آنجلس در حال برگزاری است، در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران میگوید در سال جاری 300 سایت که وی آنان را سایت‌های قمار و شرط بندی خواند تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فتای ایران روز شنبه فعالیت این قبیل وبسایت ها را مجرمانه توصیف کرد و گفت که با گردانندگان آنها برخورد قضایی صورت می گیرد. وی در ادامه برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی و سرقت اطلاعات کارت های بانکی خواستار مشارکت شهروندان با پلیس مبارزه با جرایم سایبری شد. انفجارهای انتحاری روز شنبه در بغداد پایتخت عراق دست کم 19 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. این بمبگذاری ها به طور عمده در مناطق تجاری در شرق، شمال و جنوب بغداد صورت گرفت. هیچ فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده نگرفته است. اسقر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای زارعان روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفت که یکی از موارد خنسا شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت خنداب عراق بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به کره جنوبی طی ماه گذشته میلادی افزایشی قابل توجه داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن افزایشی 450% و نسبت به ماه مشابه در سال قبل افزایشی 104% نشان می‌دهد. رای دهندگان در صربستان برای انتخاب 250 نماینده پارلمان این کشور امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم سوسیالیست به دلیل اقبال عمومی نسبت به آغاز مذاکراتش با اتحادیه اروپا برای عضویت صربستان در این اتحادیه، بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارد. مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای این حزب، در نزدیکی بغداد تحت محاصره قضایی و دارویی قرار دارد. او روز جمعه در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو از آمریکا و سازمان ملل خواست که برای رفع فوری محاصره این اردوگاه اقدام کنند. رویا،
سپاسگزارم. مشروع خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و اما ببینیم سردبیر برنامه مرداد میردامادی برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. آغاز همه پرسی در شبه جزیره کریمه. آیا کریمه به روسیه خواهد پیوست؟ گزارشی خواهیم شنید در همین زمینه. استخدام بی‌رویه در دولت. احمد علوی دولت گسترده را تهدید خواهد کرد. هفت روزنامه صبح تهران را هم با هم مرور می‌کنیم. آخرین اخبار مسابقات کشتی در آمریکا را هم خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. کمتر از 3 ساعت دیگر، ساعت 8 صبح به وقت محلی، در شبه جزیره کریمه همه پرسی برگزار می شود که آینده این جمهوری خودمختار را رقم خواهد زد. با آنکه کشورهای اروپایی، اوکراین و آمریکا اعلام کردند نتیجه این همه پرسی را به رسمیت نمی شناسند، اما مردم کریمه خود را برای رفراندوم آماده کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی می شنویم.
شبه جزیره خودمختار کریمه روز یکشنبه 25 اسفند ماه شاهد برگزاری همه پرسی درباره آینده این منطقه و جدا شدن آن از قلمرو اوکراین و پیوستنش به روسیه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، شورای عالی کریمه در هفته‌های گذشته اعلام استقلال کرده و همچنین از روسیه خواسته بود تا این جمهوری خودمختار را به عنوان بخشی از قلمرو خود بپذیرد. روز 8 اسفند ماه پارلمان کریمه سرگئی آکسیونوف را به عنوان نخست وزیر جدید کریمه معرفی کرد و خبر برگزاری یک همه پرسی را اعلام کرد که بر اساس آن مردم کریمه که بیشتر آنها روس تبار هستند درباره آینده منطقه و پیوستن آن به روسیه تصمیم خواهند گرفت. در روزهای گذشته کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده تلاش کرد تا بتواند روسیه را راضی به بیرون کشیدن نیروهای نظامی خود از کریمه کند و تمامیت ارضی کشور اوکراین را به رسمیت بشناسد. تلاشایی که همگی به شکست منجر شد و در نهایت کار به تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل کشید که بر اساس آن نتیجه این همه پرسی بی‌اعتبار خوانده می‌شد و از نهادهای بین‌المللی خواسته می‌شد تا آن را به رسمیت نشناسند. قطعنامه‌ای که روز شنبه 24 اسفند به رأی گذاشته شد و روسیه آن را وتو کرد. در این رأی‌گیری چین به قطعنامه پیشنهادی رأی ممتنع داد و 13 عضو دیگر شورای امنیت جملگی به آن رأی موافق دادند. وتوی قطعنامه پیشنهادی از سوی روسیه واکنش شدید ایالات متحده را به همراه داشت. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در این باره میگوید: روسیه منزوی تنها و خطاکار راه قطعنامه را بست، درست همانطور که راه کشتی‌های اوکراینی و حضور ناظران بین‌المللی را بسته است. سناتور مکی نیز درباره ولادیمیر پوتین، انگیزه هایش از فرستادن نیروی نظامی به کریمه و آرزوهایش میگوید: پوتین همان کسی است که گفت بزرگترین فاجعه قرن بیستم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و حال می‌خواهد سرزمین‌های نزدیک به روسیه را پس بگیرد. این فرد همان کسی است که بخشایی از گرجستان را اشغال کرد، ترانسنیستریا در مولداوی را اشغال کرد و حالا هم مطلقاً تهاجمی رفتار می‌کند. در ادامه این اتفاقات و درست ساعاتی پیش از آغاز همه پرسی، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جمعیتی 50,000 نفری در خیابان‌های مسکو در اعتراض به دخالت‌های دولت روسیه در امور داخلی اوکراین تظاهرات کردند. تظاهراتی که گفته می‌شود در 2 سال اخیر در روسیه بی‌سابقه بوده. بوریس نمتسوف از رهبران مخالفان دولت روسیه که در این تظاهرات حاضر بود میگوید: ما به جنگ میگوییم نه، میگوییم حماقت بس است، میگوییم روسیه و اوکراین بدون پوتین. ایلیا راشین رهبر جنبش همبستگی نیز از حاضران در این راهپیمایی بود. راشین میگوید این خواست ملت روسیه است که کشوری صلح طلب داشته باشد. ما وطن پرستیم و پوتین دشمن روسیه است. اما این تنها تظاهرات برگزار شده در مسکو نبود. طرفداران همه پرسی کریمه و پیوستن این شبه جزیره به روسیه نیز در این شهر گرده هم جمع شدند تا حمایت خود را از این تصمیم پارلمان کریمه نشان دهند. یکی از ساکنین مسکو میگوید: به عنوان شهروند روسیه به اینجا آمدم و با تصمیم پارلمان کریمه موافقم. آمدم تا حمایتم را از همه پرسی کریمه نشان دهم. مردم اوکراین در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور یانوکوویچ، به ویژه همبستگی سیاسی و اقتصادی او با دولت روسیه به جای دولت‌های اروپایی و غرب، در ابتدای سال جاری میلادی اعتراض‌های خیابانی خود را آغاز کردند و در نهایت توانستند یانوکوویچ را برکنار کنند و پس از آن آرسنی یاتسنیوک به عنوان نخست وزیر موقت اوکراین انتخاب شد و از همان ابتدا با دولت‌های غربی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. جمهوری خودمختار کریمه روز یک شنبه تصمیم خواهد گرفت که به روسیه می‌پیوندد یا نه. نتیجه‌ای که دول غربی و اروپایی از پیش گفتند که آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید و اما بر اساس آخرین اخبار رسیده از لس آنجلس، ایران در مسابقات جام جهانی کشتی در لس آنجلس آمریکا 5-3 تیم ملی کشتی آمریکا را شکست داد. این سومین برد ایران پس از پیروزی در برابر تیم‌های ملی کشتی ترکیه و ارمنستان است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. شماره‌های پیامکگیر ما هست 20420733595555 و همینطور 20796011570. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 00420221122112. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میگوید با وجود تاکید اسناد بالادستی بر چابکسازی ساختار دولتی، در سالهای اخیر دولت به طور قابل توجهی گسترده شده و افراد بسیاری را به استخدام درآورده است. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صحبتون بخیر آقای علوی. نخستین پرسش این هستش که حجم دولت نسبت به پیش از انقلاب و در مقایسه با سایر کشورها چه روندی رو در سالهای اخیر طی کرده؟
بنا به تخمین‌های رسمی تعداد کارمندان دولت نسبت به قبل از انقلاب حداقل 2 برابر شده، ولی حتی تا 3 برابر هم برآورد میشه. این در حالیه که در سایر کشورها از حجم دولت کاسته شده و بخش خصوصی گسترش پیدا کرده و بیشترین اشتغال رو ایجاد میکنه و تصدی بسیاری از امور رو هم همین بخش خصوصی به عهده گرفته. استفاده از فناوری اطلاعات، ماشینیزه شدن نظام اداری و پدیده دولت الکترونیک کارآمدی سازمان رو افزایش داده و اوقات تلف شده برای امور اداری نیز به حداقل رسیده. به همین دلیل هم است که چابکی دستگاه اداری در این کشورها به شاخصی برای توسعه پایدار و همچنین بهبود فضای کسب و کار تبدیل شده، ولی متاسفانه رتبه بین‌المللی ایران از این جنبه ها چندان مناسب نیست.
آقای علوی، انگیزه دولت برای افزایش تعداد کارمندان در این سالها چه بوده؟
یه انگیزه همون توزیع رانت و باندبازی های مرسوم جنای سیاسی درون حاکمیت و یارگیری معمول میان اونهاست که موجب شده تا هر جریان نوکیسه سیاسی به سرعت نیروهای خودش رو در دل دولت جایگزین میکنه و برای اونها شغل کاذب ایجاد میکنه. افزون بر این سازمان دولت در ایران همواره یکی از مؤسسات بیکاری پنهان بوده، به این معنا که دولت برای کاهش یا حتی کم نشان دادن حجم بیکاری بخشی از بیکاران رو استخدام کرده بدون اینکه واقعا بازده مفیدی داشته باشه. دیگر اون که تسلط نهادهای مذهبی بر دولت هم علت دیگری بر این هجیم شدن دولت بوده. چه برخی از فعالیت‌های تبلیغی، کنترلی و یا حتی داوطلبانه مذهبی اینک به جزی از فعالیت‌های رسمی و اداری تبدیل شد.
آقای علوی، به بازده کار اشاره کردید. بازده کار نیروهای شاغل در بخش دولتی در این سالها چه روندی رو طی کرده؟
خب یک روند معکوسی بوده، به این معنا که بازده نیروی کار شاغل در بخش دولتی ناچیزه و اگر تنها بخوایم بر اساس کمیت و نه کیفیت داوری بکنیم، باید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کنیم که کار مفید کارمندان در سالهای اخیر رو از 2 ساعت بیشتر در روز نمیدونه. علت گوناگونی هم این بازده ناچیز رو توضیح میده که اهم اون عبارت است از نبود شفافیت و پاسخگویی مؤسسات دولتی، ناکارآمدی مدیریتی، پایین بودن سطح دستمزدها و سطح پایین آموزش و مهارت نیروی شاغل در این مؤسسات.
آقای علوی، پیامدهای اقتصادی چنین نظام اداری وسیعی چه هست؟
مهمترین پیامد بزرگ شدن نظام اداری و اون هم یک نظام ناکارآمد که از فساد رنج میبره کارکرد ضد توسعه اقتصادی اونه. این دستگاه منابع مالی و انسانی رو از اندامهای کارآمد جامعه، از مؤسسات دیگه میمکه و انگلوار رشد میکنه و حتی اعضای نهادهای سالم رو هم از کار میندازه و اون رو منفعل میکنه. پدیده فرار سرمایه مالی و فرار مغزها خودش یک نشانه است بر این عارضه‌ای که بر نظام اداری ایران حاکم شده.
آقای علوی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم از شما.
یک شنبه 25 اسفند ماه در هوای بارانی تهران سری میزنیم به دکه های روزنامه فروشی و روزنامه های صبح امروز تهران همراه با شهرام رفیزاده. آیه رفیزاده، احضار مجدد وزیر امور خارجه به مجلس رو روزنامه های امروز تهران چطور پوشش دادن؟
امروز دست کم سه روزنامه آرمان اعتماد و جهان صنعت تیتر یا یکی از تیترهای اصلی و همچنین عکسی که خودشون رو اختصاص دادن به موضوع احضار محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی به مجلس و فشارهایی که این روزها به ویژه اصولگرایان نزدیک به آقای مصباح یزدی که از اونها به عنوان جبهه پایداری یاد میشه وارد کردن بر وزیر خارجه دولت آقای روحانی. روزنامه آرمان در همین خصوص در تیتر یک تأکید کرده که ظریف هدف جبهه پایداری است از این احضارها و اونها میخوان وزیر خارجه رو تحت فشار بگذارن چون با دیپلماسی دولت آقای روحانی مشکل دارن. در این حال روزنامه آرمان خبر داده که در ارتباط با قائله قم یا حمله به سخنرانی آقای علی لاریجانی در 22 بهمن سال 91 هم دادگاه ویژه روحانیت 7 نفر رو تبرئه و 16 نفر رو محکوم کرده. آقای احمد پورنجاتی هم در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که اصولگرایان باید پاسخگوی 8 سال حمایت خودشون از احمدی نژاد باشن. روزنامه اعتماد علاوه بر تیتر ظریف عکسی که خودش رو اختصاص داده به گفتگوی با مسعود دهنمکی از چهره‌های پیشین انصار حزب الله که در حال حاضر کارگردان سینما شده و فیلم معراجی‌های او روی پرده سینماهای تهران قرار گرفته. وزیر کشاورزی هم اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته که ما امضای طلایی واردات نمیدیم و جهان صنعت تأکید کرده که هدف از فشارها بر وزیر خارجه و به ویژه درباره بحث سفر کاترین اشتون به تهران مصرف داخلی داره.
آقای رفیع‌زاده، بحث خونسا شدن خرابکاری هسته‌ای در عراق در صفحه اول چه روزنامه‌هایی منتشر شده؟
روزنامه شرق تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و از قول معاون سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده که چند مورد خرابکاری از جمله در تأسیسات هسته‌ای عراق توسط نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی خنسا شده. عکسی که روزنامه شرق هم آقای علی اکبر ناطق نوری و آقای عبدالله جاسپی رو نشون میده در کنار سایر اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که این دو عضو جدید هستن. آقای جاسپی پیشتر حضور داشت اما در دوره آقای احمدی نژاد کنار گذاشته شده بود.
و آقای رفیع‌زاده، سردبیر روزنامه شهروند چه موضوعی رو برای خبر اول این روزنامه انتخاب کرده؟
روزنامه شهروند در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره مقایسه منابع انسانی در اقتصاد ایران و ژاپن و نوشته که در ایران از هر 240 نفر ایرانی یک نفر مدیر دولتی هست. اظهارات خود آقای ظریف رو منتشر کرده این روزنامه که درباره اینکه آمریکا باید یک تصمیم دشوار و سختی رو بگیره و ایران رو یک بار برای همیشه به عنوان یک واقعیت بپذیره. عکسی که این روزنامه هم نمایش توان امداد و نجات نیروهای هلال احمر هست.
و روزنامه ایران چه عکسی در صفحه اولش منعکس شده؟
روزنامه ایران که گزارشی منتشر کرده در کنار عکسی که خودش درباره اسرار هواپیمای گمشده مالزی، هواپیمایی که از بیش از یک هفته پیش مفقود شده و تاکنون تلاش‌ها برای پیدا کردن اون به نتیجه‌ای نرسیده و روزنامه ایران گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. کسادی بازار آیتی هم در آستانه سال نو عنوان گزارش اصلی روزنامه ایران است.
و آقای رفیع‌زاده، مهمترین مسائل مطرح شده در صفحه اول روزنامه کیهان چه هست؟
روزنامه کیهان در تیتر یک از سایه سنگین جنگ بر فراز اوکراین خبر داده و یک گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نتونست جلسه علنی تشکیل بده در نوبت عصر به دلیل اینکه 107 نماینده در جلسه علنی مجلس حاضر نشده بودند.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 20420221-12-21-12. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو منعکس میکنه. و اما دو پیام تلفنی دو پیامک تلفنی همین لحظه به دست من رسید. شنونده ای که خودش رو کمال از اصفهان معرفی کرده برای ما نوشته اگر دنیا در مورد مسائل سوریه مقابل روسیه کوتاه نمی آمد، حالا روسیه اینقدر جاه طلبانه نمی توانست ادعا کند و بلایی که در دوران قاجار بر سر این آورد بر سر اوکراین هم بیاورد. مگر می شود در قرن 21 مانند قرن 18 یا 19 رفتار کرد؟ و شنونده دیگری شاد باش گفتن پیروزی کشتیگیران ایرانی رو در مسابقات جام جهانی کشتی در آمریکا و نوشتند گوهر عشقی به چشم ما تو خود یک گوهری، این بزرگی بس که تو ستار را یک مادری، آنکه نام فتنه بر گوهر نهد سنگ و گل است، کم نشد از گوهر و نرگس از این بدگوهری. این شنونده خودش رو کریمی معرفی کرده. و ما در گزارش ورزشی امروز همکارم حبیب روشنزاده از مسابقات کشتی در لس آنجلس نتایج مسابقات میان تیم ایران و تیم ارمنستان رو خواهد گفت و نتیجه بقیه مسابقات رو در ادامه برنامه خواهیم شنید. با هم دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
جام جهانی کشتی آزاد با شرکت 10 کشور جهان از جمله ایران در لس آنجلس آغاز شد و ایران نخستین پیکار را در برابر ارمنستان با پیروزی به پایان رساند. تیم ملی کشتی آزاد ایران با نتیجه 8-0 بر تیم ملی کشتی آزاد ارمنستان پیروز شد. ایران جمعاً 15 کشتیگیر به این مسابقات اعزام کرده است. آمریکا نیز که با ایران همگروه است بر ارمنستان با نتیجه 7-1 پیروز شده. تیم ملی ایران در این مسابقات با تیم‌های آمریکا، ارمنستان، ترکیه و هند همگروه است. در گروه B، اوکراین، روسیه، گرجستان، مغولستان و ژاپن رقابت دارند. در عمر 41 ساله جام جهانی کشتی، شوروی سابق و روسیه جمعاً 21 بار به مقام قهرمانی رسیده، آمریکا 13 بار و ایران 4 بار این عنوان را کسب کردند. و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود مقام‌های اول تا سوم میان این سه کشور باشد. مسابقات جام جهانی تیم به تیم برگزار می شود و امسال به تیم قهرمان $25,000 جایزه تعلق خواهد گرفت و به تیم های دوم و سوم به ترتیب $15,000 و $10,000. سرنوشت قهرمانی جام جهانی لس آنجلس سحرگاه دوشنبه به وقت ایران تعیین خواهد شد. شب گذشته 4 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در باشگاه های اروپایی در میدان بودند. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس اشکان دژاگه 31 دقیقه برای فولام بازی کرد، 1 گل زد و 1 کارت زرد هم گرفت. فولام در خانه 1-0 بازی را از نیوکاسل برد ولی از ته جدول بالاتر نیامد. نیوکاسل 9 است. چلسی با وجود شکست 1-0 از استون ویلا با 66 امتیاز پیشاهنگ لیگ برتر باقی ماند. منچستر سیتی 80 دقیقه 10 نفره با 2 گل در زمین هال سیتی برنده شد و با 60 امتیاز و 3 بازی کمتر دوم است. رضا قوچان نژاد دیشب در تیم دست دومی چارلتون انگلیس 24 دقیقه پا به توپ بود و چارلتون در زمین میلوال بدون گل مساوی کرد. دو تیم در پایین جدولند، 3 مانده به آخر. در دسته 2 اسپانیا مسعود شجاعی 2 گل زد برای تیم لاس پالماس. لاس پالماس 5-0 بر تیم سابادل غلبه کرد و در مکان 5 ایستاد. سابادل 16 است. اما در لیگ برتر اسپانیا یا لالیگا، رئال مادرید صدر جدول را حفظ کرد با 70 امتیاز پس از برد 1-0 در برابر مالاگا. آتلتیکو مادرید هم پس از پیروزی 1-0 مقابل اسپانیول با 3 امتیاز کمتر در مکان 2 قرار گرفته. در آلمان دانیل داوری در هفته 25 بوندسلیگا 90 دقیقه درون دروازه برانشوایک ایستاد و بازی این تیم با وولفسبورگ 1-1 مساوی شد. در آخرین بازی دیشب بایر مونیخ تیم لورکوزن را در مونیخ 2-1 شکست داد. به گزارش شبکه گول تیوی، گل دوم بایر را باستیان شوانشتایگر 6 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم به ثمر رساند. در فاصله 9 هفته به پایان بوندسلیگا بایر مونیخ با 71 امتیاز تقریبا قهرمانیش قطعی به نظر می رسد. نزدیکترین رقیب بایر دورتموند است که با اختلاف 23 امتیاز در ردیف دوم جای دارد. شالکه و لورکوزن 3 و 4. روز شنبه زمانگیری برای تعیین خط نخستین مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 2014 برگزار شد و در نتیجه لوئیس همیلتون راننده بریتانیایی بهترین زمان را کسب کرد. به این ترتیب امروز در مسابقه فرمول 1 استرالیا همیلتون در خط 1 قرار می‌گیرد و دانیل ریکاردو استرالیایی و همچنین نیکو روزبرگ آلمانی در خطوط 2 و 3. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم‌های ایندیانا و سان آنتونیو در دو کنفرانس شرقی و غربی پیشتازند. مقام‌های دوم را پس از 65 مسابقه تیم‌های میامی و اوکلاهوما در اختیار دارند.
شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که سیب زمینی پارسال کیلویی 500 تومان بود و امسال 3500 تومان. سران نظام خوبید، با شکم سیرتان چه میکنید؟ و شنونده ای بدون نام دیگری هم برای ما این پیامک رو فرستاده که خانه ویران است، در چه از چه در بند نقش ایوانی، اقتصاد مقاومتی و هیچ ترفند دیگری برای حفظ نظام کارساز نیست. به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت اروپای مرکزی نزدیک میشیم. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم مجله صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7 تا 8:30 دقیقه بامداد پخش میشه. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیوس تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. مهتاب
ممنونم رویا، با سلام مجدد. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران در سومین مسابقه خود در جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 5-3 بر تیم ملی آمریکا غلبه کرد. تیم ایران پیش از این بر تیم‌های ترکیه و ارمنستان نیز پیروز شده بود. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتوی ایران میگوید در سال جاری 300 سایت که وی آنان را سایت‌های قمار و شرط بندی خواند تعطیل شدند. انفجارهای انتحاری روز شنبه در بغداد پایتخت عراق دست کم 19 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری ها را بر عهده نگرفته است. اصغر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به کره جنوبی طی ماه گذشته میلادی افزایش قابل توجهی داشته است. رای دهندگان در صربستان برای انتخاب 250 نماینده پارلمان این کشور امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند. مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای این حزب در نزدیکی بغداد، تحت محاصره قضایی و دارویی قرار دارد. هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه عبدالله جاسبی رئیس پیشین این دانشگاه را به عضویت هیئت امنا انتخاب کرد. و یکی از نمایندگان مجلس ایران میگوید در صورت اثبات همکاری میان رضا زراب و بابک زنجانی، ایران آقای زراب را از ترکیه احضار خواهد کرد. رویا
سپاسگزارم. سرخط خبرها رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و اما همونطور که پیش از این هم شنیدید، در مسابقات جام جهانی کشتی در لس آنجلس ایران تونست بر سه حریف خودش ترکیه، ارمنستان و آمریکا غلبه کنه. علی عمادی خبرنگار صدای آمریکا در لس آنجلس محل برگزاری مسابقات همراه ماست. آقای عمادی، ایران در این مسابقات جزئیات بیشتری از نتایج ایران در این مسابقات رو برای ما میگید؟
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه رادیو فردا، من باید خدمتتون بگم که مسابقه ایران و آمریکا لحظاتی پیش تموم شد، دقایقی پیش، و ایران موفق شد برای نخستین بار تیم ملی آمریکا رو در آمریکا شکست بده به نظر نتیجه تیمی، و بسیار کشتی خیلی نزدیکی بود. مهمترین رقیب ایران در مرحله گروهی در واقع آمریکا بود که از دارندگان مدال طلا همچنین در وزن 74 کیلوگرم جردن باروز بود و در واقع ستاره کشتی آمریکا. و میتونم اینو بگم که جمعیت ایرانیان و استقبال ایرانیان شهر لس‌آنجلس از این مسابقه، خصوصا دیدار ایران و آمریکا، به قدری بود که من از تک تک بچه های تیم ملی و از آزادکاران که می‌پرسیدم احساس می‌کردم که در سالن هفتم تیر پارک شهر تهران دارم مسابقه میدم، چرا که تمام سالن یک صدا ایران رو تشویق می‌کردن. و به هر حال ایران در مرحله گروهی، میدونم فرصت خیلی کم هست من سریع بگم، در مرحله گروهی با تیم‌های ارمنستان، هندوستان و تیم ترکیه و آمریکا هم گروه شد که موفق شد ارمنستان رو در 8 مسابقه در 8 بعد در سال 1992 در واقع قانونش عوض شد پس از بیکار آمدن مینالداروویچ و قانون جدید فیفا، در 8 بعد تیم ارمنستان رو با ضربه فنی شکست داد. مقابل ترکیه به غیر از یک بعد که هفته تیری بود و پیمان یا رحمدی شکست خورد، بقیه 7 بعد رو با ضربه فنی موفق شد با تیم دوم شکست بده تیم ترکیه رو. اما در مقابل تیم ملی آمریکا که در خاطر خودش مسابقه میداد، بازی بسیار مسابقه بسیار سختی بود که پس از اینکه مسابقه 4-3 شد و به وزن 125 کیلوگرم مسابقه دلاغنوف و کومل قاسمی کشید، کومل قاسمی موفق شد با اداره کشتی و با امتیاز 1-0 دلاغنوف برنده مدال در واقع المپیک رو شکست بده و 5-3 ایران پیروز شد و احتمال بسیار فردا در مسابقه نهاییش مقابل هندوستان که یک وزن کمتر هم شکست کرده با پیروزی به فینال میرسه که احتمال بسیار باز بعد مقابل روسیه نایب قهرمان دوره قبل دوباره به روی فشک بره فردا بعد از اون.
آقای امادی، نحوه امتیازدهی در این مسابقات بر چه مبنایی هست؟
تا سال گذشته که جام جهانی 2013 در تهران برگزار شد، کشتی در 7 وزن بود و هر تیمی که 4 وزن از 7 وزن رو می‌برد در واقع پیروز معرفی می‌شد در مقابل مسابقات رو در رو، و اگر 4 وزن رو طرف یکی از تیم‌ها باخته بود، مسابقات وزن‌های سنگین دیگه تأثیری نداشت برد و باختش. اما از زمانی که 8 وزن شده و یک وزن 70 کیلوگرم به کشتی آزاد اضافه شده و به انضمام اون وزن هم یکی دو کیلو تغییر پیدا کرده، مثلا 55 کیلوگرم 57 کیلو شده و 61 و 67 و 74 تنها همون وزن مونده، و این تغییر اوزان باعث شده که یه مقدار کشتی قدرتی تر بشه. تغییر زمان مسابقه از 2 تا 2 دقیقه به 2 تا 3 دقیقه باعث شده که کشتیگیرها همچنین دههای گذشته از در واقع قدرت بدنی بیشتری برخوردار باشن و تیم‌های مثل تیم کشتی ایران و تیم کشتی آمریکا که قدرت بدنی خیلی خوبی دارن، در واقع کشتی‌ها بیشتر شبیه کشتی‌های دهه 1970 و 60 میلادی داره میشه. برای همین امتیازدهی، اگر تیم در امتیاز در واقع با 4 برد هر تیم مساوی بشن، اون وقت امتیازها رو میشمردن. اما با توجه به اینکه ایران 5-3 آمریکا رو برده، نیازی به امتیاز شماری نیست در واقع، هرچند که امتیازها حساب میشه، اما در واقع بازی روبرو رو، مسابقه روبرو رو ایران موفق شده به پیروزی برسه. برای همین امتیازدهی یه مقدار متفاوت هست، چون 8 و 8 تعداد زوج هست الان.
علی عمادی، خبرنگار صدای آمریکا در لس آنجلس، سپاسگزارم که همراه ما بودید. 2042 2420 733 595 555 و همینطور 2077 926 011 57 30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. دفتر هشتمین جشنواره شعر فجر روز گذشته در نشستی دعوت این جشنواره از یدالله رویایی رو پس گرفت. همراه هستیم با فجر سرکوهی تا برای ما از داستان این خبر جنجال برانگیز بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. هشتمین جشنواره شعر فجر قرار است در اردیبهشت برگزار بشه و اینا اعلام کرده بودن که از یدالله رویایی که میدونیم که از شاعران مشهور ایران هستش که از بعد از انقلاب در خارج از کشور زندگی میکنه و یکی از بنیانگذاران شعر فجر هست، اعلام کردن که از او هم دعوت کردن که در این جشنواره شعر بخونه و یدالله رویایی هم قبول کرده. اما وقتی این خبر اعلام شد، همونطور که شما گفتین، با مخالفت‌های روبرو شد که بسیار جنجال برانگیز شد.
آیه سرکوهی، چه کسانی با حضور رویایی مخالفت کردند و دلیل مخالفتشون چه بوده؟
من چند تا نمونه کسانی که مخالفت کردن رو خدمتتون میگم. یکی سلشکر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بودش که گفتش که دعوت از رویایی چون رویایی در دفتر فرح کار میکرده، دعوت از اون این هستش که استخوان پوسیده شاعر شاهنشاهی را از پاریس به ایران بیاریم. رئیس کمیته فرهنگ و رسانه‌های مجلس شورای اسلامی هم گفتش که اگر این رویایی به ایران بیاد ما وزیر رو احضار میکنیم. روزنامه کیهان به خصوص حملات شدیدی کرد و خبرگزاری فارس و اینا چند تا جمله از رویایی پیدا کردن، از جمله اینکه ما به دموکراسی احتیاج داریم، دموکراسی احتیاج به خدا ندارد، یا این جمله اون که گفته بود که ما باید به اصطلاح چشمامون رو باز کنیم وگرنه باز ما پشت لایک ها پشت در میمانند، برق به دست اوباش میافتد و همه چیز دوباره مرکز خمینی سبز میشود و جملاتی از این قبیل انتقادات که رویایی کرده بود. و بعد یکی از شعرهای اون رو که در زمان شاه چاپ شده بود، مرا به سطح رطوبت، مرا به تاب و تب گوشت، مرا به ضربت پروانه سیاه، مرا به حرص گل و گوشت خار، به زل و قاعده به انتهای قنات، مرا به مادیت دعوت کن، این شعر رو هم بهانه کردن و به شدت حمله کردن به این داستان. اما آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتی با این به اصطلاح حملات روبرو شد اعلام کرد که اصلا چنین دعوتی از سوی وزارت ارشاد صورت نگرفت. می‌بینیم که آقای علی جنتی همیشه همه اقدامات انکار میکنه، اما بعد وقتی که ایشون انکار کرد آقای عبدالجبار فکایی دبیر جشنواره اعلام کرد که چرا دعوت صورت گرفته، ما دعوت کردیم ولی چون خواستیم گزارش رو بفرستن و که تا اینکه وزارت خارجه بلیط و اینا برای اینا خریداری بکنه، و او گفتش که شطور سواری دلا دلا نمیشه، اگر وزارت ارشاد مدعی هستش که میخوام توسعه فرهنگی بدیم باید اندکی تساهل داشته باشه. بعد از اون این مصاحبه وزارت فرهنگ ارشاد دوباره اطلاعیه منتشر کرد و گفتش که نه خیر، این دعوت هیچ وقت نشده و این نظر شخصی یک نفر بوده. به هر حال حالا دیروز این فشارها نتیجه داد و بدبختانه نتیجه این بود که اینا دعوت رو پس گرفتن. اما ضمن پس گرفتن دعوت هم این نگفت واقعیت رو نگفتن، بلکه گفتن ما تصمیم گرفتیم اصلا از شاعران ایرانی موقع خارج دعوت نکنیم، در واقع همینطوری دعوتشون رو پس گرفتن.
و آقای سرکوهی سری هم به نمایشگاه ها بزنیم. در نمایشگاهی با عنوان پس و نوستالژیک چه آثاری ارائه شده؟
خب این نوستالژی یعنی دلتنگی برای گذشته یا دلتنگی برای چیزی که از دست دادیم. این نمایشگاهی که اشاره کردیم نمایشگاه است آثار شایاس شهرستانی در گالری آن که مجسمه های ارائه شده که تمرکز بر طبیعت، فرم های ارگانیک و زمان و ترکیب اینا بوده و اینکه هر این داستان تولد و مرگ مدام تکرار میشه، اما در هر تکراری در یک سطح نوعی یک دریافت تازه ارائه.
آقای سرکوهی از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من به شما متشکرم. تا برنامه
مسئولان در ایران درباره وضعیت منابع آبی هشدار دادند. معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران وضعیت منابع آبی کشور را مطلوب ندانسته. در همین حال مدیر عامل آب و فاضلاب کشور رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال نو را نوید داده و وزیر نیرو اختصاص تمام اعتبارات را هم به بخش آب کافی ندانسته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران میگوید وضعیت آبی کشور با توجه به دوره خشکسالی و کاهش میزان بارندگی ها از لحاظ منابع آب وضعیت مناسبی نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جهانگیر حبیبی رفزود با توجه به این محدودیت ها ضرورت دارد در مقوله مدیریت مصرف و حفاظت از منابع محدود آبی که اکنون در کشور وجود دارد بیشترین همکاری ها از طرف مردم و مسئولان و متولیان امر صورت گیرد. وی گفت روش های آبیاری باید تغییر کند و اقداماتی نیز برای مرمت و بازسازی در شبکه ها صورت گیرد تا از هدر رفت آب جلوگیری شود. در همین حال مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کسب رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال 93 سخن رانده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز در همایش مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب با نهادهای مختلف، مجلس و به ویژه وزارت نیرو برای حل مشکلات، میزان رشد بودجه آب و فاضلاب برای سال 93 را در میان سایر شرکت‌ها بیشترین و در رتبه اول خوانده است. در این میان قائم مقام وزارت نیرو وضعیت آبی 24 استان از 31 استان کشور را قرمز و منابع آبیشان را دچار کاهش محسوس خوانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ستار محمودی در همایش یاد شده گفت ظرفیت‌های مناسبی از جهت اقدامات فنی مهندسی برای مدیریت آبرسانی صورت گرفته اما امروز نیاز است که اقدامات توسعه پایدار در خصوص ارزش آب و روند منابع آب سطحی صورت پذیرد. پیشتر وزیر نیرو گفت که اگر تمام اعتبارات عمرانی کشور هم به بخش آب اختصاص یابد، باز کم است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیچیان گفته که بهترین راه این است که بخش خصوصی و دولت برای انتقال آب به شهرها و روستاها و شیرین کردن آب دریا و سدسازی مشارکت کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران روز پنجشنبه با تاکید بر اهمیت مدیریت آب به ویژه منابع زیرزمینی شرایط آب زیرزمینی در کشور را بسیار نامناسب خوانده است. وی همچنین گفت که به دلیل طولانی شدن مدت دوره خشکسالی و فقر منابع زیرزمینی حجم آب‌های سطحی نیز کم شده است.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همراه با ماست برای بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های اعتماد، آرمان و شهروند از افزایش فشار نمایندگان و اصولگرای مجلس بر محمد جواد ظریف گزارش دادند. این روزنامه‌ها چه دلایلی رو برای افزایش این فشارها مطرح کردند؟
بله، روزنامه های اعتماد و آرمان و همچنین روزنامه شهروند گزارش دادن که این روزها شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو هدف گرفتن و مدام ایشون رو به مجلس احضار میکنن و از ایشون سوال میپرسن. روزنامه اعتماد در این باره با تیتر ظریف زیر ذره‌بین مجلس نوشته که برای این نمایندگان مجلس مهم نیست که چه موضوعی باشه، اونها از سفر کاترین اشتون تا هر گونه اظهار نظر رسمی و غیر رسمی آقای ظریف و نزدیکان ایشون در وزارت خارجه رو رصد میکنن و اینها رو به عنوان سوالاتی از وزیر خارجه مطرح میکنن و مدام آقای ظریف رو احضار میکنن به مجلس. اما روزنامه آرمان تاکید کرده که هدف این احضارها این هست که جبهه پایداری که یک ائتلاف سیاسی هست نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی و پیشتر هم از آقای احمدی نژاد حمایت میکرد، هدف قرار داده آقای ظریف رو و سیاست‌های خارجی دولت آقای روحانی رو و به همین دلیل هست که این روزها اعضای جبهه پایداری به طور مداوم پرسش می‌کنن، سوال مطرح می‌کنن و آقای ظریف رو به مجلس می‌خوان. روزنامه شهروند هم به سراغ یکی از این نمایندگان مجلس رفته، آقای محمد صالح جوکار، و درباره چرایی مخالفت‌ها با آقای ظریف از ایشون پرسیده. آقای جوکار تأکید کرده که نیروهای خارجی یا اتحادیه اروپا و خانم کاترین اشتون که به ایران سفر کرده بود، اینها در حال تقویت مخالفان جمهوری اسلامی هستند و از اونها حمایت میکنن. ایشون در این حال درباره دیدار مادر ستار بهشتی گوهر عشقی با خانم کاترین اشتون هم گفته که یک پیرزنی رو چادر سیاه به سرش کردن و آوردن جلوی خانم اشتون تا یک نقطه ضعف از جمهوری اسلامی بگیرن و هدفشون این بوده که از مرگ و کشته شدن ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن و به همین دلیل وزارت خارجه به گفته آقای محمد صالح جوهکار نباید اجازه میداد خانم اشتون با مادر ستار بهشتی دیدار کنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق هم از طرح تعدادی از نمایندگان مجلس نهم برای منع واردات داروهای خارجی به ایران گزارش داده. در این گزارش چه جزئیاتی مطرح شده؟
بله، در این گزارش روزنامه شرق نوشته که به دنبال افزایش 82% واردات دارو در بهمن ماه گذشته نسبت به دی ماه، شماری از نمایندگان مجلس یک طرح تازه‌ای رو مطرح کردن. البته هنوز به طور رسمی در مجلس ارائه نشده، اما به نوشته روزنامه شرق هدف این طرح این است که واردات دارو به ایران ممنوع بشه و دلایلی که ارائه کردن این نمایندگان مجلس این هست که ما باید به خودکفایی برسیم و اقتصاد مقاومتی و بحث‌های از این قبیل. اما روزنامه شرق تاکید کرده که یکی از خواست‌های اصلی و مطالبات اصلی از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از اون از سوی مردم همین تأمین داروها و به ویژه ورود داروهای استاندارد بوده که بسیاری از بیماران در ایران در این زمینه در دوره آقای احمدی نژاد به ویژه 2 سال آخرش در مضیقه قرار داشتند.
و آقای رفیع‌زاده روزنامه شهروند هم گزارشی داره از مرگ تعدادی از کودکان معلول در مرکز نگهداری این کودکان در تهران. این رویداد چه واکنش‌هایی رو در پی داشته؟
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که دست کم 15 کودک معلول در یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی جسمی در تهران به نام مرکز نگهداری معلولان نارمک جان خودشون از دست دادن، جان باختن و واکنش‌های متفاوتی به این خبر از سوی اشخاص مختلف ابراز شده. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، یکی از پرسنل همین مرکز به برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا گفته که شماری از این مرگ‌های مربوط به این کودکان بر اثر بی‌توجهی پرستاران و کادر درمانی و نگهدارنده این کودکان در این مرکز نگهداری معلولین بوده که تحت نظر سازمان بهزیستی هست. اما رئیس سازمان بهزیستی گفته ما هر گونه قصوری در این زمینه رو پیگیری خواهیم کرد و با عاملان اون برخورد می‌کنیم. مدیر کل بهزیستی شهرستان‌های تهران هم که مسئول مستقیم این ماجرا هست، این ماجرا رو رد کرده و گفته که این کودکان بر اثر بیماری جان خودشون رو از دست دادن و مرگ اونها طبیعی بوده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
سلام. یک شنبه ها اغلب مهمترین اتفاقهای 7 روز گذشته رو در موسیقی جهان مرور میکنم، از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهانه. اما در این 7 روز گذشته به شکلی عجیب در موسیقی مردم پسند اتفاقی خبرساز نیفتاده که اینجا در این برنامه امروز راجع به اون حرف بزنم. برای همین نگاهی میکنم به اتفاقهای مهم موسیقی در سالهای گذشته که در هفته‌ای که گذشت اتفاق افتاده بود. دیروز همزمان بود با سالروز آغاز ضبط آهنگ در تو بی تو از گروه بیتلز. جورج هریسون 47 سال پیش برای ضبط این آهنگ به استودیوی ابی رود در شهر لندن رفت و جالب اینجاست که بدونیم در اجرای این آهنگ تنها او مشارکت داشته و بقیه اعضای گروه اسطوره‌ای و 4 نفره بیتلز در اون نقشی نداشتند. نوازندگانی مهمان از چپ قاره هند، جورج هریسون آهنگساز این اثر رو در این اجرا همراهی کردند. روز پیش همزمان بود با 31 سال روز تأسیس گروه بونجووی، یکی از محبوب ترین گروه های موسیقی راک در دهه های اخیر. گروهی آمریکایی که اون رو جان بونجووی، خواننده، ریچی سامبورا، گیتاریست و الک جان ساچ، بیسیست در ایالت نیوجرسی در شمال آمریکا شکل دادن. گروه اسمش رو اما از نام خانوادگی جان بونجووی وام گرفته. و شاید این خواننده معروف‌ترین چهره گروه باشه. گروه بونجاوی تا حالا 12 آلبوم منتشر کرده و آثارش بیشتر از 130 میلیون نسخه در جهان به فروش رسیده. گروه بونجاوی در همین سالهای اخیر هم از فعالترین و موفقترین گروه‌های راک جهان و از پولسازترین چهره‌های دنیای هنر و سرگرمی بوده، خصوصاً به خاطر اجراهای بسیار زنده‌اش در سراسر جهان. شش روز پیش همزمان بود با 41مین سالروز انتشار یکی از تأثیرگذارترین و محبوبترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی راک در کشور آمریکا، آلبوم نیمه تاریک ماه از گروه اسطوره‌ای و بریتانیایی پینک فلوید. آلبومی که خیلی زود در آمریکا پرفروش شد و از همون سال، از سال 1973 میلادی تا سال 1988 برای 741 هفته متوالی در جدول 100 آلبوم پرفروش آمریکا قرار داشت. رکوردی بی سابقه و منحصر به فرد. فقط در کشور آمریکا آلبوم نیمه تاریک ماه در حدود 45 میلیون نسخه به فروش رسیده. این آلبوم 8مین آلبوم استودیوی گروه پینک فلوید بود، آلبومی بسیار موفق از نظر هنری و موفق‌ترین اثر گروه از نظر تجاری. و البته می‌دونیم که پینک فلوید از گروه‌های پیشگام و تأثیرگذار موسیقی راک بود که 5 دهه پیش در شهر لندن آغاز به کار کرد. I'm in a $5 first class traveling section. I ain't got me to live yet. در آخر به آهنگی گوش میدیم به اسم آیا باید بمونم یا آیا باید برم از گروه کلش. 7 روز پیش همزمان بود با 23مین سالگرد قرار گرفتن این آهنگ در صدر پرفروشترین آهنگهای بریتانیا. جالب اینجاست که بدونیم کلش یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی پانک راک به حساب میاد، گروهی که در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 میلادی فعال بود. با اینکه این گروه گروهی بسیار تأثیرگذار و الهام بخش بوده و هست، اما تنها همین آهنگ از گروه کلش تونسته در طول تاریخ در صدر پرفروشترین های هفته بریتانیا قرار بگیره. آهنگ آیا باید بمونم یا آیا باید برم، با هم بهش گوش میدیم. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go?
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.